این توفیق نصیب من شد که امشب در جمع نورانی شما عزیزان شرف حضور داشته باشم و گرامی می‌دارم ایام الله نهده رو و سالروز نمانده بی‌دلیل مردم بزرگ ایران رو در پاسخ به ندای ولایت و در مواجهه با انحراف و فتنه ای که برای چندمین بار در حوزه های مختلف سردار کرد و گرامی می‌دارم یاد و خاطره مرحوم شهید حضرت حضرت الاسلام و المسلمین اسکندری رو حکسهشون رو که دیدم آخرین بار که مجلس من شرف حضور داشتم خدمت دوستان 10 سال پیش رو قبل از شهادت ایشون همین مرد بزرگ دوتا نکته هم یاد گرفتم که به خصوص دوستان جوان داخل جلسه به ما یک هدیه تقدیم میکنم. اولین باری که من با ایشون برخورد کردم ایشون دانشجوی دکترای علوم استراتژی بود. اولین باری که با ایشون برخورد کردم روی نگاه استراتژی در قرآن روی بحث ولاوی نجاهر سینا زمهدی انهام سبولنا بحث میکرد و یک نکته را ایشون من یاد گرفتم، یعنی فهم این نکته که ولاوی نجاهر سینا از سوی ما زمهدی انهام سبولنا رو اون تضمین میکنه و اعجاز میکنه باور به این فرازی که میفرماد شما تلاش و جهد و کوششتون رو برای ما مشخص کنید، هدایت شما به سبل و به راههای ما این تضمین شده است. این معلم بزرگ این درس رو در عمل، یعنی من شفاهی ازشون نگرفتم، در عمل گرفتم. دوستانی که خاطرشون هست روی صفحه موبایلش این موبایل بگه درشتی انداشت میکنم موبایلها سازه آمده بود حوالی دار بگیم شد روی صفحه موبایلها چیزی رو نوشت و این ولدی نجاهد و سینا لنهدی هم نامست و بدنها رو ایشون روی موبایلش داشت. نکته دومی که درستی بود من ازشون گرفتن این بود که فرازی از نهجه برابر بارها تکرار میکرد که رابطه بین خودتون با خدا رو اصلاح کنید، رابطه بین شما و مردم رو خدا اصلاح خواهد کرد. بعد از گذشته 10 یا 10 سال که مجددم توفیق شد امشب اینجا در خدمت شما عزیزان شرف حضور داشته باشم، راهی که این بزرگان در ادامه راه مسیر امام جامعه طی کردن و زمین سازی کردن برای که نظام مقدر 32 سال خدمت پیدا کنه، مدت زمانی که هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی چنین فرصتی پیدا نکردن، استمرار این حکومت، استمرار این نظام مظلوم به فهم و معرفت و درایت و عرق ریختن و سپس خون این بزرگان بود. امیدوارم که خدا توفیق بده ما ادامه دهنده راه این بزرگان باشیم و همچنان پیرو ولایت. 2 سال از برچیدن بساط فتنه از کف خیابان‌ها گذشت. این رو گرامی می‌داریم، جشن می‌گیریم، هرچند در ایام ماهای محرم و سفر هستیم و این 2 ماه برای ما یارمان زنج و زحمتی است که حضرت عبدالله یارانشون و همچنین خانواده‌شون در اسارت متحمل شدند. اما چیزی که برای من خیلی تو این قضیه مسئله است فهم فتنه بزرگتری است که مطرح شد و اینکه ما در مقابل خودمون فتنه بزرگتری رو شاهد خواهیم بود. از مقام معظم رهبری وام میگیرن جمله رو که فرمود اینا میگفتن انقلاب باید به سر عقل میاد به سر عقل آمدن یک انقلاب. این جمله استعاره بود که از شریعتی گرفته بودن. شریعتی از بود یک اندیشمند غربی یعنی شعار جمله رو مطرح میکرد تحت عنوان به سر عقل آمدن سرمایه‌داری. مرحبی که مطرح میشد این بود که سرمایه‌داری با شنیدن حرفهای مارک به سر عقل آمد و بعد از اینکه به سر عقل آمد مسیرهای غلطی رو که ممکن بود به متلاشی شدن اون بیانجامه اطلاق کرد، تفتیح کرد و در نتیجه سرمایه‌داری به سر عقل آمد. موقعی انقلاب به نتیجه نشد در عواسط دفاع مقدس و عواطر اون آرام آرام این جمله زندانه می شد که انقلاب تمام شد، دوره تکلیف او رسیده. آخر از این که تا زمان ظهور انقلاب استمرار داره، انقلاب دوره تمام شدنی نیست، ولی فرق بر این بود که انقلاب تمام شد و ما بایستی دست شرایط تکلیف بزنیم، اوضاع انقلابی رو تمام کنیم. می گفتن که شریعتی و مطهری برای شکل‌گیری انقلاب بود، بعد از انقلاب دیگه مفهوم روی کرده انقلابی مطرح نیست. باید نمی کردیم که این انحراف از همین جا برای نظام مصیبتی ایجاد کنه که 32 سال بعد از عمر نظام امام جامعه بیان بفرماد که اینا می گفتن انقلاب باید به سر عقل بیاد، به سر عقل آمدن یک انقلاب. حرفشون این بود که آقا دفاع مقدس هم که تمام شد، عصر پس از امام، اوضاع رو باید تثبیت و آرام کنید، استانداردهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول رو باید محقق کنید. دو هفته پیش که رئیس مرکز آمار کشور اعلام کرد نرخ زاد و ولد در کشور به 1.3% کاهش پیدا کرده، یا وقتی سال 1987 سازمان سیاره گزارش 2025 خودش رو که تنظیم کرده بود سال 2025 رو کف نرخ رشد جمعیت برای اروپا و آمریکا رو کفش رو گرفته بود 2. ما از کف مشخص شده سازمان سیاره در نرخ رشد جمعیت برای انسان ایرانی، انسان مسلمان شیعی 7 دهم پایین ترین، یعنی 1.3% رشد جمعیت ما یکی از پایین ترین رشد ها در جهان هست. بعد از دفاع مقدس از اولین اقداماتی که انجام شد شعار بر زمین مانده محمد رضا پهلوی رو دوباره برداشتن، فرزند کمتر زندگی بهتر، طرح وازکتومی، طرحهای متعدد، تمام آنچه را که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای اینکه ما انقلاب رو به سر عقل بیاریم، انقلاب ما به جای پافشاری در اصول انعطاف داشته باشه. همونطوری که فرمود این انعطاف نبود، انحراف بود. ما دست به انعطاف داریم، انعطاف در اصول به گونه ای منحصر عمل کردیم که امروز نتیجه اون کشته های سال 1369-70-71 رو داریم درو میکنیم. 1.3% رشد جمعیت ما، یکی از پایین ترین نرخ های رشد جمعیت و در شرایطی که این کشور 1/3 اروپا خارج داره، انگلستان 1/6 ما، یعنی اندازه سیستان و بلوچستان ما، آلمان، اتریش، فرانسه، کشور سوئد و بقیه اینها در درون سرزمین ما جامعه سرزمین با این وسعت، این امکان که بتوانیم آبها رو مهار کنیم، این همه منابع زیرزمینی نتوانیم شکم مردم رو سیر کنیم و ضعف مدیریت خودمون رو به جایی برسونیم که شعار که سال 55-56 در دولت پهلوی داده میشد که فرزند کمتر زندگی بهتر، این رو بیاریم به یه شکل دیگه‌ای در 1969-70 به گونه عملیاتی کنیم که 20 سال بعد نتیجهش رو جامعه داره میبینه. سن ازدواج بسیار بسیار بالا، دختران و پسران ما امکان ازدواج ندارن. دوره جوانی تعریف کردیم، دوره جوانی فاجعه چیه؟ آمدیم گفتیم آقا مبادا به فکر ازدواج باشید، مبادا به فکر تشکیل خانواده باشید، هسته بنیادی نظام اجتماعی در اسلام که خانواده هست رو به تعویض بندازید، ببینید لیسانس میگیرید، فوق لیسانس میگیرید، دکترا میگیرید، فوق دکترا میگیرید، شما سنت قبل از امروز در رسانه‌های جمهوری اسلامی ببینید، هر شب تلویزیونتون رو باز کنید توصیه میشید که برید مدرسان شریف آزمون بدید برای دکترا، برای دکترا با چی با سفت زنن؟ به دونه ای به لجن کشیدیم آموزش عالی رو که امروز جوان ما همونطوری که یه روزی برای کنکور لیسان تست میذاره، برای دور دکترا هم در تلویزیون تبلیغ میشه برای تست بزنن. 66% دانشجویان ما امروز دخترن، در 4,100,000 دانشجو دختری که منتظر کسی برای خواستگاریش بیا تفرار هم به پشت مسئله سربازی، مملکتی که 11,000,000 بسیجی داره، مقوله سربازی رو مسئله کردیم برای پسرانمون و این که مردم رقابت کنن توی مقوله به نام تحصیل، تحصیلی که 11 سال باید میشنوید کرسی نظریه پردازی ولی یک کرسی نظریه پردازی توی مملکت برگزار نشد. یعنی اگر یک روز مدل دانشگاهیش رو شریعتیش یا حسنی ارشاد برگزار میکرد، مدل حوزهش رو مرحوم شهید مطهری در مسجد ارجلان و مسجد هدایت، شما نمونه این رو از در تهران 10-12 میلیونی نمیبینید. 70,000 استاد دانشگاه ما 71 نفرشون نمیتونه کرسی نظریه پردازی بذاره. علمی که از زیر دست اینها در میاد، ما بهترین سالهای عمر جوانامون رو در واقع تلف میکنیم که اینها برن دانشگاه بشن دکتر با کدوم استاندارد؟ با استاندارد اکسین و توکسین و مدرسان شریف که کنار چیتوز مدل توپی و موتوری و تبلیغ برای گاوی و بلنچی و تبلیغ برای گزارهای که مردم پولتونه برسه بره تو بانک یک نفر 4,000,000,000 باشه یه وقت بدوزه، این شده اساس سازوکار تبلیغات اقتصاد مرکانتیلیستی، اقتصادی که امروز کسی یارای مواجه با اون نداره. این از کجا شروع شد؟ همون 1369. یعنی روابط اون انعطاف که فرمود انعطاف نبود، انحراف بود. اون انعطاف روابطش برای ما 1.3% رشد جمعیت به شدت جمعیت کشور داره پیر میشه. یک بار شیعه امکان به قدرت رسیدن، امکان تشکیل حکومت، امکان جامعه سازی و نظام سازی داشت. شما ببینید با چه فرهنگی توی 2 دهه از عمر 3 دهه انقلاب ما بدونه زاد و ولد شیعه رو کاهش دادیم که از این طریق، از طریق یک براندازی نیمه سر به سادگی این اتفاق افتاد. وقتی رئیس مرکز آمار کشور 2 هفته پیش این رو اعلام کرد، برای من جالب توجه بود که هیچ واکنشی از توی هیچ کسی دیده نشد. آمار بالای اقتصاد، آمار بالای مشکلات اخلاقی دیگه معرف حضور همه هست. وقتی جوانی بگه که من نیاز به ازدواج دارم، این براش واجب میشه. از لحظه ای که واجب میشه برای اینها تا موقعی که بتونن ازدواج کنن 10 سال عقب میفته، 10 سال معصیت اینها به اسم همه نوشته میشه. اما کسانی که معتقد بودن اندیشه های دفاع مقدس، اندیشه های انقلابی دارید، همونطوری که در انتهای دفاع مقدس فرمود جنگ ما جنگ فرارانه ها بود، جنگ حق و باطل بود، این از ابتدای آدم تا انتهای هستی ادامه پیدا خواهد کرد. اما ما کاهشش دادیم، کاهشش دادیم، فروکاستش کردیم به سد و جاده و اتوبان، مسائل سخت‌تر داریم، اینا هم نیازه. لذا وقتی صحبت از فتنه و فتنه بزرگتر میشه، زمینه فروپاشی و به هم ریختن رو در 2 نکته میتونیم ارزیابی کنیم. اولیش در گزاره تقوا امام راهب میفرمود حکومت ها میدان آزمایش مردانند و مردان توی این میدان آزمایش میان و اگر نتوانند از پس آزمون و فتنهای که مقابلشون هست در بیان، با مرد زمین میخورند. لذا اهداف پیامبر جلیل قدر اسلام هم همینها بودن. مگر یکی پدرمان پیامبر نبود؟ مگر بعضی از اهل سنت معتقد نیستن که یکی از نادانهای بزرگی پیامبر بوده؟ اما اینها بودن که علی علیه السلام رو خانه نشین کردن و زمینگیر کردن اسلام رو. امروز هم طبیعی است که فقدان تقوا و این که به تعبیر خویشتنکاری خود رو بر محضر خدا ببینیم و آدم رو محضر خدا ببینیم، تقوای خدا رو ببردیم، وقتی این گم شد معلومه که ما هم یک همچین انحرافی پیدا میکنیم. اما مقوله فتنه بزرگتر به اعتقاد من یک زمینه معرفتی کاملتری داره. سوالی از مسئله تقوا، مقوله مهمی که ما در این حوزه مورد بررسی قرار میدیم منظرش معرفت شناسیه. فتنه کجا رخ میده؟ فتنه شرایط ذات تشکیل ساز شواهد فطنت هست. حق و باطل یک مقوله معرفتی ارتباط ساکنه از نظر معرفت شناسی. معرفت شناسی ما وقتی زیر سوال رفت نتونستیم حق و باطل تشخیص بدیم، اینجا آغاز فتنه است. آغاز فتنه. حق و باطل با چه چیزی روشن میکنیم؟ با شک و یقین، با مناسبات علمی. خب قرار بود جمهوری اسلامی باشد به ما انقلاب اسلامی و اسلام هم که فرمی در مسئله نهادسازی و نظام‌سازی. شما این سال ببینید در دیدار با خبرگان رهبری بعد از ماه مبارک رمضان می‌فرماید که نظام‌سازی یک مسئله ده اصلا هم به وجود نیامد. امام راهب مبتنی بر فقه استدلالی این گزاره نظام‌سازی رو آغاز کردن، چیزی نبود بگذارن بعدتر انجام بشود. اما از این مسئله جدیدی حادث شده. مثال می‌زنم، ایشون می‌فرماید که مهمترین مسئله یکی از شاهد فرماش مثلا دانشداری بدون ربا. اونجا می فرمین آقایانی که از دون تشریف آوردن برگردی در دون کرسی دست آزاد سرکی دست خارج سرکی بگذارید، این مسائل جدیدی که حاضر شده رو پاسخ بدید. نمازسازی مقوله دستی نبود که انجام بشود، یعنی به مرور بایستی بروز بشه. در دیگاه با اعضای جمعش بیدادی اصلاحی در مرکز همانشاهی نمارد اصلاح سیما بار بودن نظامسازی رو اشاره می فرماین که آقا مراقب باشید به سمت مارکسیز، لیبرالیز، نسیونالیز و سیکیولالیز نرید. این در وضعه چشکاری که دارم انقلاب می کنن. دقیقا وقتی که چندی بر در سفر کرمانشاه در دیگاه با دانشجویان شهرمانشا موضوع نظام سازی رو مطرح می فرماید، اونجا دوباره روی این مسئله تاکید جدی دارند. نظام سازی ما نظام ایجاد نکردیم، نظام سازی نه، نظام به صورت جدی به وجود نمیاد. نظام به مرور بایستی بهینه بشه، بایستی اصلاح بشه. این گزاره حق و حق و باطل و شک و یقین دوستان انحرافی که در سفری سال 1988 به وجود آمد و بزرگترش در راهه از همینجا شروع میشه. ما یقین داشتیم که اسلام مبانی نظری متقنی برای اداره جامعه داره. همین روز گذشته در دیدار با سفرا و کاربران و نمایندگان خارج از کشور بایدشون فرمودن که حرف نوع جمهوری اسلامی اینه که بیایید و آنچه که ارزش‌های اداره اسلامی و مردمی که حامل این ارزش‌ها هستن با هم دیگه پیوند ایجاد کردن، نوعی مردم سالاری دینی ما که در این ارزش‌ها رو وجود آوردن رو معرفی کنیم. ما مردمش رو که می‌بینیم، اما اون ارزشه وقتی قرار باشه هم شده باشه توسط این مردم، این رو بردی ها مخصوش کردن فتنه از اینجا آز شد. یعنی این حرف نوع جمهوری اسلامی رو سر کردن کهنه بگیرن. مگه دختر یکی از این حضرات چند روزه گذشته در قبل بیداری اسلامی همین رو نگفته؟ گفته ما چه چیزی برای دیگران داریم که الهام بخش باشه؟ راست میگرد سابقایی که همهزبی های ایشون در مجلس پنجم و مجلس ششم در دولت پدریشون و در دولت دوستان اینها در دورهای بعد پیاده شد چیزی برای الهام بخشی نداره. حالا من مبانی نظری این رو بگم که ببینید واقعا ما چیزی برای گفتن نداریم اینجوری که اینا میگن. پس فتنه که در سال 88 شروع شد مربوط به اون دوره انتخابات نبود. این فتنه 20 سال یعنی از سال 1368 دنبال شده بود. آنچه که دنبال شده بود این بود به جای اینکه اسلام پیاده بشه تصمیم گرفتن تکنوکرات ها رو حاکم کنن. آقای حسن مقدم جناب عالی که بدونین که دانشجوی این رشته ها باشید، مملکتی که قبل انقلاب تانک داشت چیفتن، هواپیما داشت تانکت 14، ناو داشت سرانس و کلاس های مثلا فریجیتی که امروز نمونه می سازن جمعان خاطرات افرانسیس و پیه سرن داشت، اما این مندکت موشک نداشت. توی که اولین موشکی که در سرزی سال 63 یعنی 6-7 سال بعد از انقلاب و سالهای میانی دفاع مقدس، یعنی دقیقا سال 4 دفاع مقدس، مملکت رو به خود کبایی در موشک میرسونی، تو به درد این که صنعت کشور رو بومی کنی نمیخوری، شما به درد همین دفاع مقدس میخوری. توی که مملکت رو تو سوخت موشک ها چه جانبش چه مایرش از نظر دانش شیمی به گونه ای به درجه خود کبایی رسوندی که ارزش افزوده این به مراتب از آنچه که مثلا ما در سلول های بنیادی داری در حوزه علم بالاتره، امثال تو به درد دفاع مقدس پشت فارسیس ها میخوردی. امروز که آمدیم اقتصاد کشور رو سامان دادیم، امروز تکنوکرات هایی که دانشگاه آمریکا اقتصاد مدرن خوندن باید بیان پای کار. هر چقدر گفتیم آقا قبیله به همه لیبرالیز داره و رفت میخوره، گفتم آقا امام فرمانده نهضت زنده است تا فلانی زنده است، گفتیم آقا حرفی که امام راهی در نامه یا قصد آقای منتظری زنن این نامه هست توی اینترنت موجوده، فرمود تو بعد از من کشور میدی دست لیبرال ها. آقا این لیبرالیز چیه که انقدر امام نگران بود؟ این لیبرالی چیه که اینقدر مقام معظم رهبری از دست این ناراحت و عصبانی و نگرانه؟ چرا چشمهای نگران انقلاب اسلامی از یک مفهوم فلسفی غربی اینقدر حواسناک است؟ حالا این بعد فلسفی میکنی، چرا امام راهب میفرما تو نامه ای که عرض میکنه آقای منتظری رو، میفرما تو بعد از من کشور میدی دست لیبرالها؟ اما لیبرالیزم صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با استانداردهایی که داشت از دل دولت سازندگی شکل گرفت و آمد و همون تکنوکرات ها که میگفتن آقا دیگه عناصر انقلابی به درد نمیخوردن، اگر متحری به درد انقلاب کردن میخورد بعد انقلاب ضروری نبود، اونایی هم که دفاع مقدس رو انجام دادن به درد و بعد دفاع مقدس و سازندگی نمیخوردن. حالا باید مبانی نظری اقتصاد مدرن رو میآورده. امروز اگر داد و بدر کاهش پیدا کرده، اگر فاصله فقیر و غنی زیاد شده، اگر ارزش‌های انقلاب تو خیلی از روزها به مهار رفته، اگر هنوز اساس و جوهر دین پیاده نشده، مقصر اینایی بودن که مرکز تحقیقات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری رو سال 1969 دادن دست آقای خمینی ها. اونایی بودن که تعداد قابل توجهی از کسانی که امروز در ویوی تابیبیت پرشن نشستن پشت میدن از آقای اکبر گنجی به در رسیمون مرکز را روزن کار دادن دردشون، کسانی بودن که قبل از سکولاریزاسیون نظام رو در معاونت سیاست داخلی اونجا رقم زدن. آقای حجاری وقتی 1969 مسئله اقسوم زلالی از قدرت و سکولاریزه کردن کشور رو مینوشت 1369 همین کفن امام راهب خوش نشده بود. کی باور میکرد که در دولت سازندگی مرکز تحقیقات استراتژیکش معاونت سیاست داخلیش توسط آقای سید حجاریان شرایطی توش برهم بخوره که عنوانش این بود فرایند عرفی کردن صرف شیعه. این رو 4-5 سال بعد از 1974-75 در مجله کیان با اسم مستعار مینوشت جهانگیر صادق‌پور فرایند عرفی کردن فقه شیعه. چه کار کنیم؟ فقه شیعه عرفی بشه، جامعه ما سکولار بشه، شرع رو بذاره کنار، عرف رو بچسبه. مثلا اینا جنان چار بودن، مخالف دولت لیبرال حاکم بودن، اما دستگاه تصمیم سازی یعنی مرکز تحقیقات استراتژیک دست اینا بود. معاونت سیاست داخلی آقای سعید حجاریان، معاونت انقلاب اسلامیش آقای بهزاد نبوی، معاونت فرهنگی اجتماعیش آقای عباس عبدی، مدیریت مستقل ولایت فقیهش آقای محسن کریور. خب انتظار دارید اینجا توی چنین سازوکاری 20 سال بعد فتنه که خیابونها رو نده که یکی بیاد بگه مثلا نورد نگفتن جان فدای ایران، یکی نده که خیابون مثلا شعار بده که هر ندارید بگید مثلا مرگ بر آمریکا. آقای سلام عکس امام راحل افتاقه عدد منظر و ساحت سالان شهیدان امام حسین علیه السلام، اینها گزاره بود که همونجا دارم میخورد. شما لیست پروژه هایی که در پیش شماره مجله راهور، مجله راهور دو سال بعدش چاپ شد، پیش شماره اولش همین مجله که الان فرسنامه مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، همین گروه پارک نیاوران، این کارتی که گروه پارک نیاوران میبینید پارک نیاوران اینجا مجموعه است. این سال اخیر دیگه خود نمستقیم روش قرار میکنه. سال گذشته کتابی تو اینجا منتشر شده توی همینجا توسط کسی به نام آقای حسن روحانی، 800 صفحه این کتاب، نظام های اقتصادی و امنیت ملی جمهوری اسلامی، با 4 تا از وزیران لیبرال و کارشناسان لیبرال تو دولت نوشته شده. در صفحه 782 این کتاب آمده، 800 صفحه توی صفحه 782، 780 صفحه سورا کبرا کرده، مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی که الگوی مناسب برای اقتصاد جمهوری اسلامی بعد از بررسی اسناد بالادستی و غیر و غیر و غیر و مکتب نوچین زیاد فتنه، یعنی عدم تشخیص حق از باطل، یعنی به جایی که بگید آقا اقتصاد قرآنی کتاب علی امام نگاه مضمون شهید سردار اقتصاد اونا و مبانی دیگر رو ببینید، همین بودجه که میدونید توی این کافی که شما همین 4 پایینتر شهر شهید معلاتی در روبروی پاک میآورم میبینید در خاص آقای حسن روحانی، اینجا با بودجه بیت المال در مجمع تشخیص مصلحت نظام نظریه مقصدت میاد بیرون، نظریه که امروز به صراحت اعلام میکنه آقای حسن روحانی که نه حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی، دکتر حسن روحانی به جلد کتابشون خجالت میکشن بگن ما حجت اسلامیم، حجت مسلمانی مردمیم، ما آیت خدایی. انحراف چجوری شکل میگیره؟ انحراف اینجوری به وجود میاد دیگه. لذا اون لیستی که فرستادن و افرادی که برنش نبستن تو انگلیس از همین مرکز تحقیقات استراتژیک گرد دکترا برگشتن گرفتن آمدن، اون لیست رو شما نگاه کنید ببینید موضوعشون تو این قضیه فتنه کجا بود، کجا بوده. لذا مسئله اصلی و اساسی دوستان عزیز در تشخیص و شناخت فتنه و اینکه ما شعاری با فتنه برخورد نکنیم، ببینید از کجا به اینجا رسیدید، اینه که حق از باطل چطور در تشخیص داده میشد. برمیگردیم به قول اون تقوا دیگه، خودش میفرماد، قرآن میفرماد که تقوا بورزید یک علکم فرمانا، به شما فرمان میدیم، فرمان قوه فرق گذاشتن بین حق و باطله. انسان میشه حکیم، میتونه حق از باطل تشخیص بده، باطل رو بذاره کنار، حق رو عمل کنه. کسانی که تقوا نورزیدن نتیجهش این شد که نتونستن تشخیص بدن حق از باطل چطوری وقیزی داره، و حاصل مسئله این شد که 4 نعل به سمت اقتصاد لیبرالی این کشور رو جلو بردن. هر آنچه که در لیبرالی سپاسه شده بود اینجا پیاده شد. بی سر و صدا هر قدم فریاد زدیم گفتن آقا نهضت زنده است تا فلانی زنده است. توی دو سر گفتیم آقا مشکلات زیر سرشون، گفتم آقا ببینید مقام معظم رهبری فرمودن هیچ کس برای من فلانی نمیشود. آخر گروه رفتن خدمت آقا گفتن آقا این چی از قول شما پخش شد؟ گفت برید ببینید من توی چه شرایطی این جمله رو گفتم. ما با یک جریان اخباریگر مواجه شدیم داخل نظام، یک سری نکات رو میگرفتن همونجا قفل میکردن. آقا ببینید تو منطقه تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز چی تولید میشه، مکتب نوکینزی ها این چیز همونی که تو انگلیس امروز فرو پاشیده، انگلستان امروز فرو پاشیده و تئوری اقتصادیش تن مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز به ما میگه که نظام جمهوری اسلامی راه حل مشکلاتش اینه. با این تفکر شروع کردن این جریان، آمدن در دوره موسوم به رفرمیستا دوره اصلاحات، صورت ظاهری بود که میگفتن اینا در واکنش به دوره اونها سر کار آمدن، اما شما بعدا فهمیدید که اینها کل دوره 16 ساله رو یک قصه میگیرن، معتقد نیستن دوره اصلاحات در واکنش به دوره قبل خودش سر کار آمده بود. من از این که رفت دارم فتنه قبلی همه مشوری بودم، من خیلی تو این بحث متوجه نمیشم، که برم سراغ فتنه بزرگتر. فتنه بزرگتری که سنگرمهاش رو همین ها توی مرکز تحقیقات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری گذاشتن که الان شده مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشکیل. آدمایی که شما به سیر بیوه و بی بی سی پرشن میبینید مینشینند به نظام فوش میدن، اینها همینجا تربیت شدن با پولی که اینها بهشون دادن. اگر بگید ذره هزینه شد که آقا از دل اسلام چهار تا مطلب در بیاریم و با این نظریه، اونا که علم نیست. ببینید علم غربی چی میگه. امروز آمد فتنه رو دوستر کدومه اینجا یک سرنه رو تنظیم کنم، برگردم نسبت این رو روشن کنم. انگلستان متحده امروز اقتصادش داره میپاشه دوستان عزیز، نظام سرمایه گرایی، کلمه سرمایه گرایی غلطه، کلمه سرمایه گرایی که از قبل از انقلاب گذاشتن بگو کپیتالیسم غلطه، اسم در این واژه معنی گرایی نمیده، معنی گرایی میده. کپیتالیسم یعنی سرمایه گرایی نه سرمایه داری. جنبش بالاستیل اهمیتش کجا؟ این چه میگیم جمهوری اسلامی یک حکومت دینیه، اسلام به عنوان یک مقوله دینی یک دور مکانی داره به نام مسجد. اگر در 1500 شهر و روستای ایران مردم ریختن توی خیابون گفتن جنبش اشغال مسجد، شما میبینید هیچی از اسلام نمیمونه، هیچی از جمهوری اسلامی نمیمونه. والاستریت بیت الله الحرام نظام سرمایه گرایی. پول در زبان فارسی که ریشش در مفاهیم یونانی و واژه انگلیسی مانی، اینا ریششون یعنی خدا. این دو تا واژه در زبان سوریانی عبری و زبان آشوری یعنی خدا. به زبان یونانی هم چه میره از اونجا هم به همین نسبت. پول یعنی خدا. تکرار میکنم، پول یعنی خدا. مانی، پول، فلوس و هر واحد دیگری معنی ریشش یعنی خدا. خیلی خوب، مکان این خدا کجا؟ مسجد این سجدگاهش اسمش بانک، بانکی که اساسش بر رباست. کلمه بانک به نیمکتی اطلاق می شده که توی ایتالیا که پشتش می نشستن ربا می دادن، نه هر نیمکتی. خب ما به مسجدهای عمومی داریم در سراسر جهان، یک مسجد ویژه داریم به نام بیت الله الحرام، خانه کعبه. مردم میرن اونجا حج میگذرن، به سمت اونجا قبله است، به سمت اونجا نماز میگذرن. در نظام سرمایه‌داری سرمایه‌گذاری پول یعنی خدا. بانکهای کوچیک مسجدهای کوچیک نظام سرمایه‌گذاری هست. بیت الله الحرامش میشه کجا؟ میشه در شهر نیویورک در خیابان وال، مرکز بورس وال استریت. نسبتی که شما بین خانه کعبه میتونید مشخص کنید با والاستریت. جنبش اشغال والاستریت انگار مسلمان ها را بیفتن بگن جنبش اشغال بیت الله الحرام، این در اهمیت داره. اینی که امروز به اینجا رسیده داره میپاشه، همه زیر سوال رفته توی اتحادیه اروپا هم مردم روبروی ایستادن، مبانیش چیه؟ مبانیش از دو مکتب فکری اقتصادی امروز تاثیر میگیره، مکتب اقتصادی فریدمن و مکتب اقتصادی کینزی های جدید. خوب کنار داشته باشید، میخوام جریان شناسی اقتصادی کنیم، بیایم برسیم به جریان شناسی فتنه قبلی که 1388 انجام شد و فتنه بزرگی که در راه است. جریان شناسی داریم میکنیم. کینزی ها مدلشون تو انگلیس جواب داد تو جنگ جهانی دوم، معتقد بودن دولت یه جایی باید دخالت کنه تو اقتصاد، شرایط جنگ جهانی بود، مشکلات دیگه بود، بالاخره نگاه کینز اینا رو عبور داد. نو کینزی های جدید قائل به دخالت دولت تا حدودی هستن. این جریان است که الان باید کار، چون بخشی که تو انگلیس از این تبعیت میکرد دچار مشکله. بخش اروپا، آمریکا که مسئله جنبش وال استریت رخ داده رو باش کار داریم. مبنای اقتصادی که داره اونجا رقم میخوره، دوستان عزیز، مکتب میلتون فریدمن، بهش میگن مکتب شیکاگو، مکتب پولگرایی آقای میلتون فریدمن. این آدم قد کوتاهی داشته، تقریبا یک متر مثلا 50-54 سانتی، بهش میگفتن جن کوتوله. بزرگترین و تاثیرگذارترین اقتصاددان قرن بیستم. این آدم چند سال پیش از دنیا رفت در مدار 4 سالگی. زمان رونالد ریگان نزدیده خودش رو پیاده کرد در ایالات متحده. ما امروز در دانشگاه همون یه بدبختی داریم، دانشگاه اقتصاد ما، یک گروهشون نئوکینزی هم، یک گروهشون فریدمنی هم. فریدمنی ها همینی هستن که در سالگرد طرح هدفمندی یارانه ها شما از اخبار سراسری ساعت دوی بعد دور دیدید، ساعت دوی بعد دور دیدید که جشن اولین سالگرد هدفمندی یارانه ها برگزار شد، توی مجلس قدیم برگزار شد. آقای رئیس جمهور محترم آمدن چند جلسه صحبت کردن، بلافاصله بعدش آقای که رئیس ستاد طرح تحول اقتصادی هستن و سخنگوش، و بعد آقای که استاد لیبرال دانشگاه علامه طباطبایی آقای قجویان و یک فریدمنی. نفر بعد هم وزیر که در واقع به تبیر عوام دوری سر خرمان. صورت ظاهر اینه که شما به دولت وزیر پیشنهاد کردید به یه فلانی. صورت ظاهر اینه که نمایندگان مجلس به یک فرد مثلا متدین ورزشکار دکترای اقتصاد رأی دادن، اما این فرد محملی است که برای که استاد خودش رو بیاره توی هدفمندی یارانه ها. حالا میگن 10 میلیون نفر حرفاش مفرد بگیرن، نخوان 40,000 تومانی که بهشون میدادیم. این تازه اول بدبختی ما. لذا صورت ظاهر که اللهم معجل به ولی یک از فرش تو سازمان ملل، این صورت ظاهر بردیه دوست دارید پشت بردیه با تکمه کراف هم این که اندامه مصباح یزدید یا تو صحنه هزینه بشه توی 16 سال در سال خورد فکری، این که کلی مرجع تبلیغیان توی صحنه، این که کل بسیجیانیان، این که امام جامعه بیاد در هزینه بشه، همه اینا برای اینی که یه دفاع مقدسی بود. شما برای اون نواه خوبید، برای این صحنه درگیری از خیابان‌های تهران بیاد جمع کنید فتنه رو خوبید. از اینجا به بعدش اللهم عجل ولی که فرج شعاره. آقا شیعه مستقر قرار حضرت ظهور کنه با مبانی نظریه میتون فریدمن، با مبانی نظریه این آقایون نظر ایمان به دنیا پاشیده مردم میخوان تو خیابون میخوان با رسیده تو اشغال کنن. تازه ما خارنما شدیم 35 سال 30 سال بعد از رونالد ریگان، حالا دولت میتون فریدمن داریم توی اقتصاد جمهوری اسلامی پیاده میکنیم. آقا صورت داره شما یه بچه هزبولاری که رو برید چون بود این وزیران که همه در بابا بچه هزبولاری هم اونم که سیستانه ها تو مجلس متدهی هم به اینها رای میدن، اون دفعه هم 20 سال پیش همین کارا سرمون رفت. فتنه یعنی شرایط قبارانودی که نتونی تشخیص بده تر فرد باطل کدومه. صورت ظاهر بازوی سمتها به ما راهل، اما زیر عباش حزب کارگزاران یک حزب لیبرال دموکراتی که آقای مرعشی سال 86 آمد گفت ما لیبرال دموکرات مسلمانیم، یعنی التهاب. چند تا فاصله با 16 سال فاصله آمدن اعتراف کردن که لیبرال هست. امروز ما یک متدین رو فرستادیم دولت رئیس جمهور کردیم، میگن شما اونها رو به درد مثلا تا آشورا میخورید، به درد شبای احیا میخورید، به درد اینکه دشمن شروع کنه به شب دانشگاه ها روبروشون بایستید. از اینجا به بعد آقای جمشید پژوهان در زده یه مدل اقتصاد میتون فرید من هم باید پیاده کنم رفت و روزی مردم رو دارم این سابقات. دوست عزیز اقتصاد میتون فرید من مالکیت درجه یکه، اقتصاد اسلام مالکیتش درجه دوه. اون نگاهش اصالت رو میده به بشر. اقتصاد قرآنی که اصالت رو میده به خدا آیه 111 سوره توبه میگه غیر از مالتون نفستون رو هم میخره. ان الله اشترا، خدا مشتری. اگر شما قرض میدی به برادر مؤمنه داری قرض میدی به خدا. اگر انفاق میکنی چون فرمان ما تو هرون اون یک انفاق رو ده برابر بهت جواب میده. این اقتصاد رو شما گذاشتید زمین. ما برای اللهم عجل ولی یک از فرج باید کار عملیاتی کنید، باید نظام سازی کنید. انقدر از من و شما ناامید میشه که میره با دانشجوها صحبت میکنه، به دانشجوها تمام نمایندگان نسل بعد میگه که آقا نظام سازی اینه، دوره دولت اسلامی، دوره نظام اسلامی، دوره جامعه اسلامی. چرا پیش کی باید بره؟ تازه میفهمیم علی رفت سرش میکرد توی چار توی مدینه زجه میزد فرکت و بیکر همین وضعیتی که ما امروز میبینیم. لذا اون روز همه صورت ظاهر همراهی با مظاهر رو میدیدن، اون روز همه صورت ظاهر رو با روحانیت رو میدیدن، اون روز همه صورت ظاهر هر چی میگوزیم آقا امام آقای منتظره رو عرض میکرد به حاضر مسئله مهمی به آمندی باردیم، میگوزن آقا این حرفای روشن فکری چیه میزنیم؟ یا من گفتم دادگاه این قاضی به من گفتش که این حرفا چیه؟ گفتم این اینجوری. گفت حضرت آقای هاشمی اگه بدونه با پشت دست میزن تو دهنه. گفتم بنده خدا، خدا آقای هاشمی پدر بیگانه مداخله نظامه. چقدر ساده ای تو؟ فتنه بزرگتر فتنه ایست که بعد از فتنه کینزی ها که از استادان دانشگاه تهران تا استادان دانشگاه شریف، برای که نگم بیشتر از حرف میزنید، امثال آقای نیلی در گروه اقتصاد دانشگاه شریف که کار سفره این مردم گذاشتن نتایج و تبعاتش امروز باید ببینیم. امروز آقای جمشید پژوهان پرچمدار دولت اصولگرا در اقتصاد و این فرد دانشگاه علامه طباطبایی به این که لیبراله شهرت، انقدر شهرت که حق دولای لیبرال قبلی نمیتونستن از این استفاده کنن. چه باید سر علیه باشید. آقای میخوام فریدان هست قانون مقرر دوباره رو فریدان پیاده کرد. 25 سال بعدش ایالات متحده فلاکت رسید که 15 تریلیون دلار آمریکا بدهی داره. این عدد انقدر درشته، انقدر بزرگه که نمیتونه محاسبش کنه. کل بودجه 198 کشور جهان امسال سال آخرش هستیم و به سال 2012 میشیم. سال 2011 کل بودجه جهان 45 تریلیون دلار بوده. یک سوم کل بودجه جهان ایالات متحده بدهی خارجی داره. بودجه خودش چقدر 4 تریلیون دلار. آمریکا عملاً ورشکسته است با طرحهای آقای میلتون فریدمن. عملاً ورشکسته است. 4 تریلیون دلار بودجه کشورش 15 تریلیون دلار آمریکا بدهی خارجی داره. 15,000 میلیارد دلار. حالا توی چنین شرایطی نظریه هایی که به تعبیر امام جامعه توی دیدار مجلس هفتم وقتی بودن آقای عباد عادل ناخدمت به حضرت آقایشون فرمود بابا نظریه های اقتصادی که اون طرف دنیا امتحان پس داده و پوسیده میارن اینجا پیاده میکنن. نمیدونم دیگه ما باید به چی بریم بگیم آقا خودتون رو از پستان مادر تفکر مدرنیته بگیرید. قرار بود ما به اسم اسلام به اسم دین از دلمتون دینی حکومت کنیم. صورت دائم باشه که دین داره چیاده میشه. امام جامعه مسئولیت باید برگزار بشه به اسم امام جامعه و به اسم متدینی تمام بشه، اما پوسته که کنار رفت مغزش برس باشه. مگه اتفاق نیفته تو خانه کعبه؟ مگه ابراهیم 4000 سال پیش برسها رو نشکرد؟ مگه تبر نداشت دوش بت بزرگ؟ به دستور خدا آمد همه کعبه رو ساخت. شیطان بهش برخورد. 2600 سال بعد شیطان آمد درون خانه کعبه تا خوزده بچید. مردم تواف میکردن در خانه کعبه، به سمت خانه کعبه سجده میداشتن. پردگارانش عبدالمطلب و عبدالمناف اجداد پیامبر بودن. اما پوسته کعبه رو مرکزش بود، مردم به بود سجده میکردن. شیطان حوصله‌اش بسیار بسیار زیاده. بچشن آخر که آمد گزارش این بود که اول بگه لا اله بعدن به فرمات که الا الله. اول باید میمد اول مبارکشو میداخت گردن این بطار توی خانه کرده میداخت میشکرد میگه اونها رو بره من بیرون شرزداری کنه بعد به بعدن بگه برون بالا احرام بگو. شیطان حوصلش بسیار بسیار زیاده. فتنه از کجا آغاز میشه؟ از این که شیطان میاد سراغ انگاره های بنیادینی که به اسم اسلام و انقلاب ایجاد شده، از درون نفوذ میکنن. از کجا نفوذ میکنه؟ از روزه معرفتی. باور ماها رو تغییر میده. ما فکر میکنیم با صورت ظاهر و پیشونی چینه بسته و تسبیح یه دست داریم و مدیریتمون دست خانمهای چادر مرحلی آسون ریشه قصدی دارن، ولی در زیر چارچوب مدیریت ما لیبرالیزم داره پیاده میشه. مگه آمریکا بیرده میشه میخواد جامعه رو لیبرالیزم کنه و پیاده کنه؟ آقا این 4000 میلیاردی که میبینید اختلاف شده، حالا نمیدونید بگید اختلاف شده، اختشار شده، این جریان علی منصور آریا دوستان عزیز، این دیوردگی 4000 مدیر بانک نیست، این ذاتی نظام اقتصاد سرمایه گراییه. اقتصاد مالی که به درجه یک ما از مبانی فاصله گرفتیم. شما اختلاف مهر امسال دیده دعوی که بین سازمان حج و زیارت بانک مرکزی کشور یک وامی برای روزه حج عمره به مردم میدادن 4500 تومن 1 تومن که مردم میرفتن دیگه تومن، بعد معلوم شد که این وام ربا. حج عمره مستحب، مقوله به نام ربا حرام بیان. شیطان اینجوری که رو میاد اعمال شرعی مردم رو یکی یکی مصادره میکنه، نابود میکنه. در روی که گفتا که میدید آقاش هم نظر مراجع از آن تبلیدی بود که با این وضعیت ربا و بعد با مرکزی حاضر رو دفت بشینه. سجدگان مردم رو از مسجد کردیم بانک، سالی بانک رو برسر مردم مستقام کردیم بدون این که حاضر باشن به بزن کلمه بانک یعنی ربا. بانکهای اسلامی یعنی ربای اسلامی. آن روزه میده تولید کنید، خب هزینه کردید، چون این مقدار که به محیط روشنفکری کوچولو رو بها دادید، میدون دادید، بودجه دادید، امکانات دادید، این مقدارم به هر کسانی که از دور دین دارن تئوری در میارن گوش کنید. لذا اون فتنه رو افتاد، فتنه رو افتاد و تبدیه کرده دمونش بود قرار گرفت. آمد جدید شد امیر المؤمنین گردید. ببینید چه جوری شیطان میاد میگه 50 سال از عمر اسلام نگذشته، امیر المؤمنین معاویه، امیر المؤمنین یزید. از مواجهه بیرونی صورت ما آماده بشیم برای جنگ بعد. ترفندی که میاد معرفت رو به هم میریزه، حق و باطل رو مخدوش میکنه و تشخیص سر از ناطره دشوار میشه، اونجا فتنه آغاز میشه. از مبانی نظری، از رنگله ها رو شما یه زیبا یه مفهومی به نام دکتر شدن، 4,100,000 دانشجوی مملکت دقیق از یک متن فارسی به درد خود تو دانشگاهی میکشوره. 100% آنچه که تو دانشگاه کشور به تو اقتصاد درس داده میشه یا مادرن و کینزی ها زمان فریدمنی ها و این دوتا اون طرف دنیا فرو پاشیده. از یوحنا بچه ها من یه اقتصاد میخونن با میزن چه برای سرشون میاد. دورهای چند ماه گذشته قرار شد که این آقایون بیان پای مناظره برای اینکه بگن اقتصادی که پیاده میکنن لیبرالی نیست و باید ببینید چطور از پای مناظره ها در میرن. فتنه بزرگتر کجاست؟ فتنه بزرگتر اینه که با مدل طرفداران نگاه نوچینزی ها 20 سال بعد به اینجا رسیدیم. خلق و خوی مردم رو مرکانتیلیستی کردن. 22 سال از زحمت امام جامعه میگذره در دوره اخیر، ایشون امروز خودش مجبور شده خلاص در رابط علم نظام سازی و علم نهاد سازی رو دست بگیره. تنها به کی مراجعه کنه؟ به مرکزش که مطلع هست که معتقد نهاد سازی نظام سازی نیاز نیست، مکتب نوچینزی ها که فرق میکنه. به کی؟ به دولت. دولت کار بزید است آقا جمشید پژوهیان، هر شده همیشه زفت بکارش. به مجلس. به کی؟ به کجا؟ رضا خودش نیاد میشینه به عنوان رأس جلسه نشست اندیشه های راهبردی. امام جامعه هست، معیار شاغوره، معیاره. اما اگه باید تنها باشه، اگه باید همه فشارها رو دوش خودش بیفته، بعد دفاع میکنه از فرهنگ‌بندی یارانه ها، اما نه از مبانی نظریش. دفاع میکنه از آقای فلانی و فلانی توی دولت اصلاحندگی، دفاع میکنه از نارات دولت اصلاحات، دفاع میکنه از دولت اصولگرایان، اما معنیش این نیست که شما ایراد ندارید. ولی وقتی دفاع میکنه آقای اون برای دیگران باید حیا داشته باشن. 24 میلیون انسان آمدن کف خیابون رای دادن، چندین نفر تو خیابون شهید شدن در مقابل فتنه‌گران. آبروی نظام رفت، همه حیثیت نظام از خود امام جامعه و مراجع امام تقریبی در خانواده شهده و بسیجی و هزینه شد که ما کشور کنیم دست اندیشه های آقای جمشید پژوهیان. تحقیقی که مطابقه نشده، تحقیقی که از بعد برنامه ریزی نشده، تحقیقی دادیم توی سرمان آقا نکنید این کار رو. حالا شروع کردید، حالا مردم یاد بگیرید 10 میلیون نفرتون باید ببینید که 40 میلیون نفرتون نمیخواد یا حقوقات رو چک میکنید کم میکنید. بنزین که میشه 1000 تومن، نون که میشه اینقدر، شیر که میشه اینقدر، همه مواردی که قیمت رو عادی کردید به مرور هم حالا بریم جلوتر که این موارد حل بشه. از کجا این بازی آمد؟ از همون نگاهی که در دولت سازندگی شروع شد، تکنوکرات‌ها رو حاکم کردید. حالا شما بگید بگید من میخوام اقتصاد این کشور رو دینی کنم، از 600 کیلومتری وزارت اقتصاد من یه نفر که اقتصاد لیبرال مدرن میدونه نباید وارد بشه. مجلس ما یه قانون تصویب میکنه، هر کی میخواد بیاد مجلس باید از این دانشگاه فوق لیسانس داشته باشه. آقای نمایندگان مجلس، از این دانشگاه که 70,000 استاد 11 سال امام جامعه گفته یک رتبه نداره پردازی کرده دانشگاه مملکت ندیدید ازشون. اگه داشتن چه رو نکردن، اگر توی اقتصاد، سیاست، فرهنگ، جامعه شناسی، فلسفه، مدیریت، هر علم دیگه اگر از خودشون اندیشه داشتن چرا رو نکردن؟ زیر دست اینها کسانی بودن بشن دانشجوی دکترا، دانشجوی فوق‌لیسانس، اگر این نبودن نبودن تو مجلس. ببینید انحراف ها اینجوریه. اونی که هر شب آمد که توریزم تبلیغ کرد که هر جا سخن از اعتماد از نام بانک ملی ایران میدرخشد اون باید به امروز محاکمه بشه. اونی که تو مجلس تصویب کردن بودجه رسانه ملی باید از تبلیغ چیپ و بوغت از تبلیغ دعوت مردم به یک پروژه بزرگ 35 درگیر اون باید به امروز محاکمه بشه. رئیس بانک ملی مملکت خونه زندگیش توی کشور کانادا. آقا اقتصاد جامعه مثل نیروهای مسلحشه، فرمانده ارتش و سپاه، خونه زندگیشون توی کانادا باشه، حفاظت اطلاعات و وزارت اطلاعات جیبشون نمیره. آقا چطور شد آقای خاوری خونه زندگیش تو کانادا بوده صدای شما در نیامد؟ هیچ این دیگه بگردن اون دیگه بگردن دیگه. اگر درست من یکی کشور خرید کرده باید یک مقدار رو خوب باشه. من به که به هر روز میگن امروز بهش حمله میکنی، فردا حمله میکنی، پس فردا حمله میکنی، آخر وضعیت اقتصادش نیاز دارن. خود اتفاقی که من میگم به که شورای ارز پول کشور هست. خب این آدم وقتی همه اطراف اختلاف مالی کشور ده چطور شما تصمیم گرفتید که این خون زندگیش تو کانادا باشه بدهش وارد بانک ملی؟ بعد کارمنده بانک ملی خودش میاد که این مهاجم کار که میکنه به این افراد میرسه. ۴۰۰۰ میلیارد دلار دارن که رو فرار کرده رفته رئیس جمهور مملکت هم یه قلم اصفایی نکرده، همچنین که در واقع ۱۲۳ میلیاردی که اون دهه اقتصادش عرمی شد اون بودر اصفایی نکرد. رضا فرمان اگر اون موقعی که داد دادن پر قضی فرمان هشت مادهی گوش کرده بودید این اتفاقا نمی افتاد، نمی افتاد. تارو کرد. اما امروز دوره نظام سازیه، امروز دوره نهاد سازیه، به خصوص دوستان عزیز جوان در جبرده دوره نظام سازی و نهاد سازی. نظام سازی و نهاد سازی اگر 30 سال پیش مأموریت نسل که 30 سال پیش تو صحنه بودن انقلاب کردن بود، اگه 20 سال پیش مأموریت نسل بعدی دفاع مقدس بود، اگه 10 سال پیش مأموریت نسل قبلی کار فرهنگی و ایستادگی روبروی جریانهای فکری انحرافی بود، نسل شما امروز مأموریتش مأموریت ایجابیه. مأموریت نظام سازی مأموریت مهم نهادسازی. از کجا از دل دیر با چه سازوکاری اشاره میکنم؟ اتومبیل پیکانی که شما میبینید 400 قطعه داره تا تبدیل بشه به یک نظام، نظام جامع، یک سیستم ماشین. سیستم به انگلیسی، به عربی میشه نظام. سیستم پیکان 400 قطعه داره، یه قطعش نباشه را نمیسته، یک قطعش مثلا اون چکشتر که پیکان رو بردارید کل به این سوپر سیستم از کار میفته، یعنی اون 399 قطعه دیگه فایده نداره. نظام که میگیم یک سیستم یک پاچه را هم پیوسته است، یک جزش اگه غیر دینی باشه اثر بقیه رو خنثی میکنه. اقتصاد اسلامی در قرآن ریشش آیه 111 سوره توبه است. اصالت رو به مشتری مداری خدا میده، مالکیت درش نیست از درجه دو، این معیار اولیه است. اقتصادی ما تو کشور مالکیت میکنیم اقتصاد لیبرالیه. فهم بزرگی که روان میزنه در آینده اینه که سفره مردم آلوده میشه، مردمی که سفرهشون آلوده شد نون شب نماز خوردن همونی میشه که سهره کربلا رو افتاد. ابو عبدالله فرمود میدونید شمشیری که جد انداخت شما دار که از دینش دفاع کنید چرا گرفتید رو روی من؟ چون مال حرام زیر پوستتون جمع شده. مردمی که زندگیشون، معیشتشون، شکمشون آلوده کردید، اینا حتما روبروی فرزند پیامبر نیستن. فتنه بزرگ یعنی فتنه بزرگ ماهیت سیاسی صرف نداره، ماهیت ابتلاب ساکن اقتصادی. دو جریان اقتصادی منحوس در نظام دانشگاهی ما وجود داره و امروز ما علم مبارزه با اینها رو از زمین برداشتیم. یکی جریان دوکینزی ها که از مجمع تشخیص مصلحت نظام نشأت میگیره و دیگری جریان مکتب میلتون فریدمنی که امروز سر از دولت اصولگرا پیدا کرده. این دوتا از هر زاویه وارد بشید زندگی مردم رو آلوده میکنه. شما حشد میشنوید بورس تهران در این قابلیت چوچه هست. چرا بورس؟ اگر بورس خوبه چرا تو قرض پاشیده؟ چرا پاشیده؟ میدونستید اساس بورس بر تبدیل اسمنام قمار؟ خبر داشتید، اطلاع داشتید، به شما گفته بودن که شکلگیری تبدیل اسمنام بورس مبتنی بر مکتب آقای پونزی در قماره. نور قماره، میان یه پدیده یه شرکتی کارکنان رو در نظر میگیرن، میزنن تو سر سهامش، آبروشو میبرن، چهار تا شوک اطلاعاتی ایجاد میکنن توی رسانه ها، سهامش میاد پایین، 15 تا کارگر داره آمون کارکنه، میاد پایین دوباره عوام بورس خرید میکنن، میاد سهامشو میبرن بالا دوباره بعدی. قمار. نهادهایی که صورت ظاهر زیبا دارن امروز در کشور ما، پیل پیکان که 400 قطعه داره، یک حکومت 1400 قطعه داره، یک حکومت 1400 قرطه داره یه دونش مسئله داشته باشه نظام اسلامی رو نابود میکنه. یکیش یعنی بانکش رقبی باشه، کمان که مواجه ازمان قبلی حضرت آیت الله مطالب شیرازی و سایر بزرگان فرمودن آقا رقبی، امام جامعه فرمود رقبی، سند اشتیاق خودران رقبی شریف الاسلام فرمود آقا این بانک داری بتونه دارد حل کنید، آقا شما که از قوم تشریف آوردید برگردید کرسی در خارج سیاسی بذارید، مسئله بانک داری یعنی بود بانک داری بزن رو با مسئله از کشور ما هست. درست شده که همه کشورها سعی میکنن بهره رو ببرن بذارن کنار، ما الان بانکامون 24% ربا میگیرن، هر نظامی که در این هر بزاری آمدن بیانیه دادن تو بانک مرکزی که نخیر ما شورای سیاسی داریم چهار بزار شمایشون رو دستگیر کردن گرفتن. تو این قضیه اخلاق 4000 میلیارد دیر میگرد. لذا یک مکتب اقتصادی که هم بود کردیم کنیم که از این 1400 خودش رفتی در جایی به نام بورس نشون میده، بورسی که میبینید صورت ظاهرش نبینید، اساس بورس بر قناره، اساس بانک اونطوری که خانواده مدیچی بانک رو 700 سال پیش توی ونیز به وجود آورد، اساسش بر ربا، بانک بر ربا شکل گرفته، تار و پودش بدار، هیچ جوری هم نمیشه تفکیرش کرد. نفرمایید آقا پس جایگزینش چی؟ تمام این طرها جایگزینش تهیه شده، تمام این سالها اینها رو نشستن بچهها زحمت کشیدن کار کردن. یه رشته که در دستان داریم به رشته علوم تجربی، این اساسش در داروینه، نگاه داروین که معتقد خدای وجود نداره، آدم یک روحات و لجنی بوده شکل گرفته بعد تبدیل شده به این لجنه، از توش موجودات در اومده مثل چرم چرمه شده قورباغه، قورباغه شده میمون، میمون شده انسان ناندرتال، انسان ناندرتال شده انسان امروزی. دیدگاه آقای فروید، دیدگاه آقای داروین اساسا درش چیزی به نام فطرت و نفس و روح مطرح نیست، چیزی به نام معاد مطرح نیست. از دل این رشته توی دبیرستان ها توی دانشگاه دارمداران به وجود به نام وزارت بهداشت و درمان میرن چند پزشک دیگه از همینجا. آیا قرآنی که شما بهش معتقدی قرار بود پیاده بشه در حکومت دینی، نفرموده ابراهیم علیه السلام که قلب سلیم باید تو صحرا محشر بیارید؟ اون سلامت قلبی که ابراهیم میفرماست این سلامت قلب تو این وزارت بهداشت محقق میشه؟ آیا جسد انسان از لحظه تولد تا مرگ تو این بیمارستان ها درمان میشه؟ اما فطرت و روح و قلب ما کجا باید درمان بشه؟ فطرت و روح و قلب ما کجا باید درمان بشه؟ برای این چی پاسخ داره؟ آیا باید سازمان WHO نظام بهداشت جهانی برای ما بنویسن و ترجمه کنی بری درس بدی؟ یا ما به عنوان حکومت اسلامی باید اون حرف نوع جمهوری اسلامی رو میبردیم به جای دیگه میدادیم؟ دیدی تنبلی کردیم تو قرآن؟ که آقا صحرای محشر که میرسه اونجا این قلب سلیم رو در کف دستمون بگیریم ارائه کنیم، بیمارستان این کجاست؟ این وزارت بهداشتی است که تو جمهوری اسلامی نیست. ممکنه یه خانمی شما چادر سرش داشته باشه بگید این وزیر روی یکی ها بشه پسی داره، این تو زندگی شخصیش متدینه، در زندگی اجراییش تکنوکراته، این یعنی سکیولاری. کلمه سکیولاری هیچ چیز عجیبی نیست، هر دیگه آقای حجاری هم دستورش دنبال میکردن همینه. وزارت بهداشتتون فقط جسد انسان درمان کنه که اگر همین وزارت خونه رو میبردی توی آمریکا جای دیگه هم همینجوری کار میکردن با همین استاندارد، فقط بالاخرش آدم متدین گذاشت. وزارت اقتصادشون همون نظام رقابتی رو رقم میزنه، فقط متدین گذاشته بالا سرش. وزارت علومتون همون سازوکار رو رقم میزنه که دانشگاه غرب رقم میزنن، فقط متدین گذاشته بالا سرش. این یعنی سکیولاری، این یعنی فتنه، فتنه ای که حق پیاده نمیشه، فتنه ای که باطل لباس حق میپوشه و یقین شما رو تبدیل به شک میکنه. وقتی رفت به پوست مردم میزن چه خیال امام جامعه اون موقع روز بروز تنها تر میشه، مجبور بیاد فریاد بزنه که عینه اما، قبل اینکه اون روز برسه که بیاد بفرماد عینه اما، امروز باید بنیادی حل کرد. فرمود احساسی به قضیه نگاه نکنید، قضیه سنه 88 پدیده احساسی نبود، پدیده بود که 20 سال انحراف فکری در نظام زمین سازی کرد. روز برای بید 1400 قطعه در درون نظام وجود داره که این 1400 قطعه بایستی از دل دین بازسازی بشه. این کار نسل بعد نسل جوان. اگر این نظام دانشگاهی فردی توانست فردا نجات بده، جامعه ما را نجات میده. رضاقت به اداشتش نفسش نیست، اون نفسی که قلب سلیم رو باید تولید کنه. خوشحالم که این رو به استعدادتون برسونم که الحمدلله طرح استراتژی که این تمام شد، امسال با درجه ممتاز توی هم دانشکده پزشکی دانشگاه تهران دفاع شد به عنوان ترم ممتاز با عنوان قلب سلیم. در بی ما توی اسلام اعتصال نداریم، سطح اعلاش و قرآن اسمش بیه، آیه 111 سوره توبه میفرماد فستق شروع به دیگه تو. باز مستقیم که به استعداد تو برسنم همین فایز امسال یکی از دختران جامعه ما این رویش های انقلاب، یعنی جایی که کسانی که تو خبرگان رهبری هستن خودشون رو بازه سمت راست امام میدانن یا خبرگان رهبری هستن 800 صفحه کتاب می نیستن توی مرکز تحقیقات استراتژی که مجمع تشخیص صنعت در نظام نگاه نوکینزی ها رو بالا می دارن می گرد اولوز مورد نظر برای جمهوری اسلامی اینه، رویش های بسیجی جمهوری اسلامی اینه که امروز دیگه دختران جامعه ما دکترین بی در نظام اسلامی و انقلاب اسلامی رو از دل قرآن در میان به عنوان طب ممتاز و بهتر توی دانشگاه خصوصا دانشگاه تهران همین یک ماه پیش دفاع و ایزن در سینما، ایزن در آموزش و پرورش، ایزن در مفهومی مثل آموزش عالی، آموزش عالی حکیم پرور و آموزش عالی دکتر پرور فرقش اینه که حکیم فرمود از حکمت و راه به مومن و رأس الحکمت مخافت الله، رحمت الله حکمت مخافت الله، هر قدر انسان حکمتش میره بالاتر خوفش نسبت به خدا بیشتر میشه. در نظام دکتر پرور دانشگاه ما هر قدر مدارج علمی شما بالاتر بره شما به خدا بی‌نیازتر و بی‌تفاوت‌تر میشید. اینا معیارهای غلط ما، ما یه غلطی گذاشتیم خطکشی به نام این که آقا رحمت الله حکمت مخافت الله نداریم، دانشگاهی که نتونه حکیم به پرور نه این دانشگاه به درد ما نمیخوره، مگه اون باید دنیا رو نجات بده؟ در هنر اخیراً فرمود علامه جوادی آمدی که آقا خیال پردازی در اسلام مذمومه، مذمومه آقا جان، قرآن که خودش رو واجد احسن القصص میدونه یعنی زیباترین شکل قصه گویی، هیچ کجا قصه ای نگفته که مبتنی بر خیال باشه. شما ببینید نظام هنری ما چگونه است الان دارن زمان به خیال. آقا تخیل در اسلام مذمومه، خدا دوست نداره ان الله لا يحب كل مختار فخور، خدا دوست نداره. ببینید ما تو هنر اون کاری که خدا دوست نداره رو جاری میکنیم، جرأت نمیکنیم خراب جرم باشن فکر گرد بزنیم. در نظام دانشگاهی که دکتر پروری تلویزیون ببینید هر شب مدرسان شریف، در نظام مالی هم آقا مردم آلوده شدن به بانک، مگه میشه به جای بانک چیز دیگه ای بخور؟ خب شما جرأت شنیدن که داشته باشید ببینید که فرمود که لا تقولون ما لا تفعلون، ما حرفی رو نمیزنیم که قبلا انجامش نداده باشیم، با قلقه و سنت اعتقادی و دینی ما در فعال کنیم. نگاه دوستان عزیز، اصل امروز در دهه چهارم اصل نظامسازیه، میساج که با خون شهدا و امام شهدا بستیم مرحله بعدش تحقق نظامسازی در جمهوری اسلامی. اگر این پیکان قرازه را در دارونی کرد حکومت های گذشته قبل از انقلاب مورد میخوان تبدیل بشه به یک بند پیشرفته، تک تک اجزای در واقع 1400 تانش باید تغییر کنن. نمیشه بالاتر هر کدوم از همون دستگاه های آرام متدینه ببریم بگیم دینی شد، این هم سکولاریسم در زندگی شخصی دین مدار، در زندگی اجرایی سکولار. فتنه ها از اینجا آمد که ما رو منحرف کردن، گفتن آقا این آدم ها نگاه کنید رچهشون دینی، اگه به نکنید کار نداشته باشید، اینو دین رو پیاده می کنن، اما دادن دست تکنوکرات ها و ما آقا بودیم. این دفعه دیگه نه، این دفعه دیگه اگه قرار شد آقا جمشید تجربه بشه تئوریسین حکومت دینی با نگاه میلتون فریدمن، ما مسئول این فریاد بزنیم مردم 75 میلیون ایرانی بدانید این مدل 35 سال پیش توی آمریکا پیاده شد، امروز آمریکا رو با خاک مزلزل کشونده. آیا توطئه این در کاری که بعضی اینا رو بیارن؟ وزارت اطلاعات ما دیداره معاونت اطلاعات استراتژی که وزارت اطلاعات ما میدانند که نگاه میلتون فریدمن جواب نداره تو آمریکا اینجا که دولت آقای احمدی‌نژاد داره پیاده میشه، این چطوریه؟ آیا معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات ما برآوردی داره؟ یا همونطوری که سرشون انداختن پایین آقای خارجی از کشور فرار کرد اینجا هم سقوط میکنن؟ مادامی که دستگاه فکری ما دستگاه اطلاعاتی ما تو این قضایه پای کار نباشه، مجبوری ما مردم رو آگاه کنیم. مدل امام راهب بود که بنیفر رو از مردم نگرفت، منتظری رو از مردم نگرفت، هیچ کس رو از مردم نگرفت، مردم رو از اونا گرفت. ما مدل امام رو شده، ما کسی رو از مردم نمیگیریم، ما مردم رو از اونا میگیریم، مردم رو توجیه و آگاه میکنیم. یه می بودن که آقا توضیح نکردید، نیست، ندارید، دین از این حرفا روش در نمیاد، امروزی باشید. حالا که دیگه آرین تو صحنه میگه بابا همه حرفا که تلیه شده، نسل جوان توضیح کرده، افرادی که طلب دانشجو هستن، حالا دیگه حرفتون چی؟ یه می بودید که نه، بحث اینا نیست، بحث داخل اینکه باید با سیستم جهانی ارتباط داشته باشیم، ارتباط هم گرفتید، نتیجه چی شد؟ فرمود ما انعطاف داشته باشیم، اما نبید این میگرد که برسه به انحراف. شما انقدر انعطاف داشتید نسبت به قدرت خارجی که داره تبدیل میشه به انحراف. همین ملادیانی هر مگه امروز توی دیوهی نمیشستن به نظام فوش میدن. لذا دهه چهارم انقلاب دهه چهارم پیشرفت نامیده شده، پیشرفت تعالی، پیشرفت توسعه، پیشرفت عدالت. در یه پیشرفت و عدالت 1400 جلد جمهوری اسلامی باید در این انقلاب بنیادین علمی و فرهنگی متحول میشه. امروز که خدمت شما هستیم، یک دهم این حوزه ها یعنی 140 موردش به همدلله با عنایت خود حضرت پیاده شده، تبیین شده، تولید شده و اینجا که میفرماید نظام سازی، معناش اینه که حرکت شروع شده دیگه، هم در دیدار با مختصان در رأس نظام، هم دیدار با دانشجویان در کرمانشه. ما امروز در این مرحله قرار داریم و بایستی بدانیم که آنچه که 20 سال پیش رقم خورد در اقتصاد لیبرالی و یک کیف ویژه خواهد وجود آورد و از طریق فساد اقتصادی فساد سیاسی و فرهنگی ایجاد کرد، تبعاتش این شد که مردم مشکلاتی برایشون پیش اومد در قضیه فتنه 88، این قضایا توی همین سیستم امروز ما بچه حزب‌اللهی و اصولگراها هم داره ادامه پیدا میکنه و این جریان اگر بخواد اینجوری جلو بره کوتاه بیاد، فتنه این دفعه بزرگتره، چون باز مردم صورت ظاهرش اینه که دیگر ما رای دادیم اللهم اجل بدن یک از فرج هست. پس باید بیدار بود، آگاه بود، هوشیار بود و سیستم های پوسیده که تو تک تک دستگاه هست رو آماده کرد که با طرحهای جایگزین با هدایت دلاغت اینها رو جایگزین نمود. در غیر این صورت زمینه برای فتنه بزرگتر فراهم میشه. فرمود اینا میگفتن انقلاب به سر عقل بیاد. واقعا انقلاب به سر عقل آمده. امروز انقلاب اینگونه به سر عقل آمده که انحراف های ذاتی درون خودش میخواد بگذاره. انحراف هایی که صورت ذاتش در افراد نیست، در مبانی نظری و اعتقاده. امروز می‌رویم که پوسته جمهوری اسلامی که دینی بود رو ببریم به سمت این که مغز و احساس و دنیانش رو با دین آشنا کنیم. این تلاش و حرکت حرکتی است که اساسش در سازوکارهای نظام‌سازی و همونطوری که این دوستمون فرمودن در بحث نهادسازی، جنبش نهادسازی و نظام‌سازی که آغاز شده قطعاً یک دوره 25 ساله تا سال 1414 افقی که ترسیم شده بر دوش نسل جوان است که امروز 20 تا 25 ساله و اون روز در سن 50 سالگی باید تمام شدن مرحله نظام‌سازی و نهادسازی رو جشن بگیره و ما امروز در شرایطی گرامی می‌داریم دومین سالگرد خونسا کردن فتنه رو که میثاق می‌بندیم با امام شهدا که اجازه ندیم در ماها و سالهای آینده فتنه جدیدی رو بده و میثاق می‌بندیم با امام شهدا که قول بدیم تضمین بدیم که شرایط دیگه ایجاد نشه که کسی بتواند جام زهر به امام جامعه بنوشاند و تضمین می‌کنیم، قول می‌دیم به امام شهدا و میثاق می‌بندیم با خون شهدا که مسیر رو بدونه جلو بریم که مسیر و مسئله نظام سازی ایران اسلامی رو انشاءالله به مسابقه خوشید فوران مبانی نظری برای الگوگیری در جوامع مختلف جهان بر کاهش نظام جهانی بنشاند و این وضعیت و این شرایط منتج بشه انشاءالله به زمین سازی ظهور حضرت از دید جمع 70 میلیونی شیعان مستقر در مقابل کوته فکران مقصر انشاءالله و فرام فرزن که جداسازی دختران و پسران در دانشگاه توضیح دهید را حل سریعان چیست؟ دانشگاه هزار یک مشکل داره، یکی از موارد قضیه هم این مسئله تفکیک جنسیتی. واقعا دانشگاهی که مبانی نظریش محل اشکاله هزار یک مشکل دیگه داره، پرداختن به موضوع تفکیک جنسیتی بیشتر از این که ایجاد التهاب کنه و جبر رو در راه سیاسی کنه آیا اثر فرهنگی مثبتی خواهد داشت؟ من چنین نتیجه ای رو در این دانشگاهی که این کار انجام بدم به خصوص در فضای دانشگاه علامه و جاهای دیگه ندیدم. مسئله ما اینه که سن ازدواج جوانه ما رفته بالا. ما بزرگترین اشتباه همین بود که 64 65 و 66 درصد دانشجویان امروز دخترانی که به مرور از سن ازدواجشون میگذره، پسرانی که امکان ازدواج ندارن، حالا با طرحهای مستحکمی مثل جدایی مثل تفکیک جنسیتی این مشکلات ما زمان حل نخواهد شد. لذا طرحهای عمیق‌تری باید مد نظر باشه. اونجوری که من دیدم تو برگرد این دانشگاه اینا داره پیاده میشه نتیجه مثبتی نگیده. فرمودن که استراتژی جمعه اسلام پرست در انتخابات جاری مجلس شورای اسلامی چی در مقابل آن چه باید کرد؟ استراتژی جمعه اسلام پرست اینه که با افراد نسوخته‌شون، افرادی که لو نرفتن در قضایای فتنه مسئله دار نشدن، نسوختن، با افرادی که تازه دارن چهره میشن و بینامونشان که صحنه حاضر بشن، باقر در واقع حرف میزنن، باقر پیش میکشن. یه گروهشون در طبل تحلیل میکوبن، یه گروهشون در طبل اینکه بایدی حضور داشته باشیم تا از صحنه حرف نشیم. به خود من بخش عمده از جریان موسوم به اصلاح طلب دیگه مرده، چون مبانی نظری که از اشتباه میکرد توی قرد کاملا زیر سوال رفته. لذا با نظری هایی که زیر سوال رفته امکان این رو پیدا نمیکنه که دیگه دفاع کنه، چون اون بوده وقتی میامد توی صحنه حرفش حقوق بشر، جامعه مدنی، دموکراسی و شعارهای از این دست بود. امروز با اتفاقاتی در حوزه بیداری اسلامی داره رخ میده، شعارهای فردگرایانه جریان روشنفکری کاملا زیر سواله. پس مجبورم یک شعارهای داخلی بدم با سازوکارها و انگزار دینی. از این جهت استراتژیشون اینه، سه چهار تا گزاره رو همه با هم دارن مشترک کار میکنن، هم جریان اصولگرایان، هم جریان اصلاح‌طلبان، هم حوزههای مختلف. اول اینکه همه به بیداری اسلامی میپردازن و همشون شده یک مسئله عام. دومی که به دلیل مشکلات اقتصادی در داخل و خارج و سطح جهان و در داخل کشور همه شعارهاشون شده اقتصادی. سوم اینکه یک مقداری با توجه به حال هوایی که به وجود آمده موضع خیلیهاشون شده ضد انحراف. حالا کلا مجموعه این دولت و جریانهایی که داره چه مقداری هست، حالا همه خود ضد انحراف میدن. این نکاتی که هم یک بچه اشتراکی در شعارهای اینا ایجاد کرده و به طور جدی جریان موسوم به اصلاح طلب یا اون رویشه اینها که بعدان در شعارهای فتنه خودشون نشون داد سعی میکنه به رنگ جامعه در بیاد، به رنگ مجموعه های اصلاح اصولگرا در بیاد و یک حرکت خاکستری و بینابینی داشته باشه تا بتونه حداقل نصف یا یک سوم مجلس رو در اختیار داشته باشه. موضوع مطالب که کار فرمودید اگر چه متاسفانه واقعیت هست اما باعث ناامیدی افراد خصوصا جوانان خواهد شد. لطفا قبل به نکات مثبت و آن روی سکه نیز اشاره داشته باشید تا جوانان را امیدوار نمایید. من البته باورم این نیست که وقتی حقایق رو میگیم جوانان ما مأیوس میشن یا دلتر میشن. آنچه که مطرحه اینه که جوان ما زمانی مایوس میشه که احساس کنه به اعتمادش توهین شد، اعتماد کرد، آمد بازوی سمت راست امام رو رای داد، عبور کردش رئیس جمهور، بعد این کارو به دست لیبرال ها. بعد که اون جوان هم ماشون سپید شد، جوان امروزی احساس میکنه که تو قضایه فتنه تمامقر آمد توی صحنه، زرگ و شرق شد، توهین شد، کتک خورد، عشقش اللهم عجل لبدی کرد برش بود، اما به اعتمادش در واقع اعتمادی که کرد اعتمادش را از پشت خنجر دادن، بهش توهین کردن، اقتصاد مملکت دادن دست آقای جمشید پژوهان. اینجاست که جوان ما احساس ناامیدی را یأس میکنه، نه اینکه واقعیت رو بهش بگیم. نقطه بعدی هم اینه که جوان جامعه ما یک نکته رو خبر داره، اونم اینه که بارها گفتیم، بارها اعلام کردیم که آقا در مسائل نظام سازی تک تک سیستم های جایگزین رو یا بخش عمدهشون رو تولید کردیم یا بخش عمدهش در حال تولیده. دلیل این که من اشاره کردم که از حوزه سلامت در دانشگاه کشاورزی دانشگاهی پزشکی دانشگاه تهران تا حوزه اقتصاد در دانشگاه اقتصاد دانشگاه تهران دختران و پسران جوان ما این کارو کردن، برای اینکه که عزیزان جوان جلسه بدانن کسانی که دارن این کارا رو میکنن نسل خودشونن، دوستان جوان طلب و دانشجو هستن که این انقلاب ها رو هم صورت بودن، و ایلا نسل ما که هنوز باورش اینه که بایستی علم فر و گره خوبیاش گره بدیاش رو پس کرد. من هر چی توی علم مردی گشتم نفهمیدم کجاش خوبه که بتونیم بگیریمش، کجاها بده. بذار نه نگران این که در واقع دوستان جوان جلد ناامید بشن نگران این نباشیم انشاءالله. فرمودن که هر دل بچه های شرک شهید ملاتی به عمل کار براید به سخنرانی نیست. ما زمانی اومدیم بعد ده سال که همسایه شاید این شرک شهید ملاتی بودید سخنرانی کنید تو شهید ملاتی، که گفتم اگر علم و حدی تولید نکرده بودید اهل لبت بودون مالا تفعلون نیستید، این باید برای شما مشخص شده باشه. و همواره هم نظر دوستان این بود، همیشه میگفتن که آقا این هر حال رو به کنار عملگرایی، دوستانی که سعی کردن به سخنرانی نکردن و به تئوری پردازی نکردن کار عملی کنن، نتیجه کارشون امروز داری میبینیم، یا کنار دستشون جریان انحرافی در میاد، یا دولتشون رو دوستان ششم هفتم میدن دست جمشید پژوهان. اینا هم کسانی بودن که معتقد بودن به عمل کار باید، عمل در علوم سیاسی میشه پرگماتیک. ما دو دوره دولت پرگماتیک داشتیم، دولت سازندگی و دولت اصولگرا. آنچه که دیدیم از دولتهای پرگماتیک اثرات منفی بوده که هرچند مثل دولت تئوریک و نظری پردازه اخلاق طلبها نبوده، اما به آخر کارشون که رسیدن از نظر مبانی نظری از اونها انحرافشون بیشتر شده. لذا شنیدن و حوصله شنیدن و دقت در مواردی که اصلاح نظام سازی و نهاد سازی رو رقم میزنیم بسیار جدی. آن وقت هم نرسیده که هر وقتی انتقاد از خودتان را شروع کرده مطالبی که در این چند سال مطرح کردید و اشکالاتی که بود همراه از دو بیان نمایید، من خیلی خوشحال میشم که اگر جایی اشکالی ایرادی انتقادی به ما وارده دوستان مطرح کنن تا ما بتونیم خودمون رو اصلاح کنیم. کار شما زیر این موارد چند تا از اون نکاتی که شما به ذهنتون رسیده بود، به فکرتون رسیده بود رو و اشکالی بر ما وارد بود رو مطرح می‌فرمایید تا در واقع ما هم بتونیم در واقع از این جلسه دست کار بیرون بریم. و امیدوارم که شما حتما اینا رو یادداشت کنید در شما برسید. بیان میکنم که در 5 سال دولت دهه 70 آقای هاشمی اختلاف طبقاتی و تهران در نظام رخ داد. در 5 سال بعدی آقای خاتمی نظام از نظر فرهنگی دچار مشکل شد، همه اینها اپوزیسیون شدند. در 8 سال بعدی از 8 سال نشده همه 6 ساله 8 سال بعدی آقای احمدی نژاد بحثایی که در حال حاضر انجام دادید شده در نهایت از حضرت آقا تنها تمامی این اشکالات به نام نظام جمهوری اسلامی ایجاد شده. در من همین مسائل ولی بودن نام اسلام در زمان شاه میشده فلان و کارشمند از این نظام رو برطرف نمایید. پس در نهایت این نظامی که چنین ویژگی هایی دارد به چه دردی می کند؟ این نظامی که چنین ویژگی هایی دارد اولا 33 سال رو پایست داره، این یک ثانی هم با همین وضعش که انتقاد به این دولت هایی که توی این سه دوره آمدن سر کار رو رفتن، با همین وضعش امروز در دنیا بهترین نظامی که شما به عنوان خیرالموجودین میتونید نام ببرید. نمیگم جمهوری اسلامی، میگم نظام. اون کلمه 1400 بهتر میگم، اون 1400 بهتر که یک بارشش کنید میشه نظام. امروز با همین وضعیتی که در بانک، بورس، دانشگاه و جای دیگه هست، همون جمهوری اسلامی کارآمدترین، موثرترین و توانمندترین نظام در سطح جهانه. سوال در حجت و دلیل ما چیست؟ اینه که در طوفان حوادث فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و طرحهای برانگازی، همونطوری که دیدید لحظه این نظام در واقع هم به ابروش نیورده. 8 ماه از انتهای خرداد 1388 تا 9 دی 1388 همه جور آشوب و اقتشاشی برپا کردن، نظام یک تانک توی خیابون نیورده. دولت مقتدر و صاحب اقتصاد فراز اولیه چین با حق بتو و صاحب سلاح اتمی و غیرو و غیرو، همون موقع انتخابات ما در مرکز ایالت سینکیان در شهر اورومچی آشوب شد، با تانک توی خیابون اومد 186 نفر رو کشت، قضایی رو آروم کرد. نظامی که این ثبات بالای سیاسی، این ثبات بالای فرهنگی و اقتصادی رو داره، این نظام امروز در جهان مورد مطالعه است. عمده این هم برمی‌گرده به عنصر اصلی، یکی عنصر مردم، مردم مقاوم و برسید آزاد، دوم برمی‌گرده به ستون بنیادین نظام، یعنی خیمه نظام که میشه مقام ولایت. پس در واقع این نظام به چه درد می‌خوره؟ این نظام امروز کارآمدترینه. اما اون انتظاری که ما داشتیم دین با حد اکثر ظرفیت پیاده بشه، این رو دولت‌هایی که پس از دیگری آمدن کنار گذاشتن. ممکنه بعد دوستان مثل قبلی که فرموده بود آقا ناامیدی، دوستان تحمل شنیدن اسم بالا بود. اگر حاضر نباشید نفت ها اشکالات ایرادات رو بشنوید، سه ماه دیگه انتخاب، دو ماه دیگه انتخاب مجلس، دوباره با شرایط احساسی میاد چیز سهمه، یک سال و نیم دیگه انتخابات ریاست جمهوریه، دوباره سوال احساسی میشه، شروع میشه، پشت سر یک کسی زیر علم یک کسی در واقع سینه میزنی، اون آدم هم میاد سر کار سوال آسیا بوده کار میده دست تکنوکرات ها. ما نظام رو کارآمدتر میخواییم به این خاطره که به وضع موجود در واقع اکتفا نمی‌کنیم. از همه مهمتر هم اینه که اگر گفتن طرحهای جایگزین تخصصی تهیه شده، این نشان کارآمدی نظامه. امروز از این 12 کشوری در حال انقلاب هستن، هفته ها و گروه هاشون که میان اینجا، الان چند تا هستشون توی تهران هستن، اینا عمده چیزی که از نظام میخوان مدل های پیاده شده فردی نیست، میگن آقا حد بنیادینتون چیه. لذا امروز نظام الگوست، نظام الهام بخش کشورهایی که دارن انقلاب میکنن، و اگر این الهام بخشی نبود میتونستید بگید این نظام به چه درد میخوره. ما میمونیم با اون بخشی که بایستی زدوده بشه، اون بخشی که انحراف داشت، نفی تقوا در نظام و نفی مقوله اصالت حق در نگاه قرآن پایه. این دو تا وقتی تو نظام نبود باید صدامو در بیاد. اگر شما نگران میشی که وقتی این موارد مطرح میشه یعنی به شما دست بده، اگر نگران میشی میمانی در یک فضای این چنینی، دوست عزیز دوباره صحنه خیابونهای سال 1988 تکرار بشه. قرار شد میثاق ببندیم، پیمان ببندیم با امام شهدا که اجازه ندیم چنین فضایی مجددا تکرار بشه. لازمش تحمل و ظرفیت شنیدن عقایده. ما جریان شناسی کردیم، شما نامیدید گفتیم آقا 4 قدم پایینتر همین مسجد شما در شبکه شهید ملادی روبروی دروازه پارک نیاوران مرکز آقای حسن روحانی اسم کتابش هم گفتن که کتاب نظامهای اقتصادی با آرم مجلس تشخیص هم چاپ شده. ایشون میفرماد همین حرفها رو بزنیم کنار، ذوقشون در اقتصاد جهانی مدل ناکینزی ها. جریان دوم هم که الان تو دولته، این هم دیگه آقا همین حرفا رو بریم کنار، به کسی به دیگه هم میتونم کنید من. آیا این خیلی برای شما سخت و دردناک جریان شناسی اقتصادی دوتا جریان در کشور دارن میتازن و ما تو مردم رو از این جریان ها بگیریم که انتخابشون تو دوره های بعد انتخاب های دقیقی باشه؟ احساس میکنم که ظرفیت رو باید بالا ببریم، تحمل رو بالا ببریم، سواد رو بالا ببریم. در واقع مصادعه رو ببریم، نه خواهد یه رفت بیفته جلو بریم زیر علم سینه بزنیم آقا فلانی شد میریم پشت سره بعد میریم یه بالا سر کار این از من شما که احساسی رو بردیم سر کار دیگه انتظار نداره، از اینجا به بعد میگه فکر کلاس های دانشگاه ها بیاد دوباره روز از نو روزی از نو وضعیت نظام در اینه که میتونه خودش رو بازسازی کنه. این وضعیت در واقع چک سفید امضا از دست خدا نیست، خدا یک بار به ما فرصت داد، دو بار فرصت داد، سه بار فرصت داد، بار چهارم و پنجم اگر بخوایم کوتاه بیاییم و اهل در واقع تدبر و تأمل و توجه به عمق نکاتی که مقام علمای بلاغت معین میکنه نباشید، خب قطعا این نعمت رو از ما خواهد گرفت. لذا دوستان عزیز حرفا تلخه، من عباسی تخصص دارم در فلسفه هنر، میتونم همچین حرف شیرین بزنم شما احساس کنید روی طلبو خوابیدید، اما آیا وظیفه ما ابزار یا ارشاده؟ وظیفه ما رشید کردن جامعه است یا به روایت بردن و فاسد کردن فکر جامعه؟ اون روز هم که این حرفا رو میزدیم میگفتن آقا نگیر، همین آقایون 49 ماما رو خونه نشین کردن هر روز اوین و داغدا خوزه، اون روز هم میگفتن مردم رو ناامید میکنید سیاه نمایی میشه، نتیجه طبیعیش این شد امروز آن کس که نگوید آقای هاشمی آقای خاتمی آقای کیک آقای کیک چه مشکلاتی دارن فقط مردم حاجی آزاد شیرازیه. امروز هم چشمان مبارد کنیم درست ببینیم و اینگونه نگاه نکنیم. این البته لازمش اینه که اگر پیش پزشک و طبیب رفتید تحمل مصرف کردن داروی تلخ رو داشته باشید. داروی تلخ نقد وضعیت اجتماع و تبیین این حرکت که گفتن انقلاب سر ارضیار دوستان عزیز شوخی نیست، امام جامعه میاد میفهمد که گفتن انقلاب سر عقل بیاد منحرف میکنن نظام رو، باید میگن انقلاب به سر عقل بیاد. آیا ما نخواهیم کاری کنیم که امام جامعه توی این مسجد تنها بمونه؟ بایستی دچار نقصان بشیم. علی علیه السلام مقامشون بر همه مشخص و روشنه، اطرافیانشون همینجوری فکر کردن ترسیدن اگر بگن بشود در واقع آیه یک این شد که علی تنها. امروز هم ما مراحل بوده که کوتاه آمدیم امام جامعه رو تنها گذاشتیم. لذا دوستان عزیز هر که حق ترسه، اگر نسبت به آینده نگرانی باید زده بشن، تحمل شنیدنش رو هم بعضی دوستان باید داشته باشن. اونایی هم که معتقدن به عمل کار برایت به سخندانی نیست ببینن ما چی کشیدیم از عملگراها، این رو هم ادعا کنن. اینا نکاتی است که در واقع پیش روی ما. آیا به جهت بیان انتقاد استاد من آقا دوستان، آیا به جهت بیان عدم فلسفه اسلامی و موجودیت حکمت اسلامی زیر سوال بردن مفاخر بوده مثلا علامه طباطبایی درسته؟ شما این از کجا بهش رسیدید؟ اگر که در واقع من فلسفه اسلامی رو قبول نداشتم، شما میدونید رشته سوم تخصصی من اصلا فلسفه است، من استاد فلسفه هستم. اما اگر منظور رو دیدی که من تنها کسی هستم توی این مملکت بیرون این رو بردم با که بین فلسفه غربی با حکمت در قرآن فرق وجود داره، بله این کار من کردم. اگر شما از حرف جدید نگرانید این تقییم شعبه شما را بود دردید، فلسفه غربی مشکلات عجیب خودش رو داره. اگر ضرورت چنین کلمی در قرآن بیاد، قرآن کلمه حکمت رو نمی آورد، فلسفه می آورد. افراد مثل علامه طباطبایی رو من فیلسوف نمی دونم، حکیم می دونم. اونجا که نگاه به این بزرگان فلسفیه اونجا رو از من نقد می کنم ناکارآمدی نگاه رو هم مشخص کردم، علمی هم در سوال بردم. با این انتقاب شما بازه که نتونستید خوب این رو تبیین کنید، اما نکته کلیدی رو بطر شما عرض میکنم. فلسفه اساسش بر آرخه یعنی ماده اولیه عالم، حتما از دل فلسفه ماتریالیسم و مادیگرایی بیرون میاد. این با حرف نگاه مرحوم علامه طباطبایی در تعارضه، علامه طباطبایی چنین نگاهی نداشت. ما مجبوریم برای تولید علم و تحول در علوم اسلامی از مفاهیم شروع کنیم. اگر هزار سال در حوزه‌های علمی ما گفتن مثلا ذهن اسکاری میکنم. ابن سینا گفته ذهن، علامه طباطبایی هم گفته ذهن. من عباسی اثبات کردم که اسلام چیزی به نام ذهن ندارد. قرآنی فکر کردیم شد سؤال. قرآن چهار مفهوم داره، سر، شبا، قلب، دعا. اشکال منه که اولین بار این چیزا رو کشف کردم. این مشکل ماست که من اولین کسی بودم که مشخص کردم قرآن مفهومی داره در مقابل جامعه مدنی به نام جامعه هجری. آیا امروز مشکلات بشری رو ماها امروز کف جامعه و دانشگاه باید پاسخ بدیم؟ یا بگیم مثلا مشکلات نگاه اینطور بدیم؟ من تو دیدگاه مرحوم علامه طباطباییه فلسفه اسلامی اگر آنچه که گفته میشه فلسفه اسلامی نه با حکمت اسلامی ها، آنچه که گفته میشه فلسفه اسلامی اگر توانمند و کارآمد بود ممکنه به برمایه کور راندمان کاریش. اگر معتقدید که تولید میشده و تولید کردن ممکنه بگید چرا دولت اصول داره که سر کارآمد آخرش مدل اقتصاد مکتب میتون فریدمن رو پیاده کرده؟ لذا ناکارآمدی بعضی گزاره ها، بله من تربیت اسلامی رو قبول ندارم، سیاست اسلامی رو قبول ندارم، ذهن در اسلام رو قبول ندارم، این حرفا رو ابن سینا گفته تا دورهای اخیر. شما بیاید نگاه کنید ببینید ما چه حرف جدیدی جایی اینها تولید کردیم. برنامه 100% و مطلق قرآنی. اشکال بزرگان پیشینی ما این بوده که سه تا دایره تقسیم می‌کنیم. حلقه اول قرآن، حلقه دوم روایات چهارده معصوم، حلقه سوم خلق بشری. مشکل بزرگان ما از ابن سینا، کندی، فخرازی، فارابی به این سو این بوده که اول می‌رفتن ببینن ارسطو چی میگه، افلاطون چی میگه، بعد می‌اومدن همین می‌کردن در اسلام و قرآن. ما آمدیم اصلاح کنیم در تقابل در علوم انسانی. ما از حلقه وحدت شروع کردیم، مفاهیم رو اول مطلق قرآنی، سپس در لایه دوم مطلق مبتنی بر این یک میلیون روایتی که در کتب اربعه شیعه بهار الانوار و حوزههای دیگه در آمده تردید میکنیم، لایه سوم میریم سراغ خرد بشری. این انحرافی که در مبانی نظری ما بوده و تهاجم فرهنگی که به اسلام شده، اگر ما بگذارید این به قول شما اشکاله، چون مثلا این رویه رو قصد این علامه طباطبایی به قانون الله تعالی علیه نرفته بود. خب چهار روز دیگه ما هم میفته گوریم، بعد پشت سر ما هم میشینید همین درباره روزه ها میخونیم. هستیم امروز این گزاره محقق شده، شاگردان امثال عباسی امروز مبانی تبری اسلام ناب تولید کردن. شما ببینید چی تولید کرده. اگر کس دیگه بید در اسلام رو، سلامت در اسلام و قرآن رو، ابن در اسلام و قرآن رو، تربیت در اسلام و قرآن، این صحبه که اخیرا رئیس جمهور رو نمایی میکنه، این سرها رو تو نظام همین آرامه که میگه تولید کردن مبانی نظرم که ما تولید کردیم بهت ببینید، بعد اینها ببینید نوچه خدمت مقامان را داریم یا کدوم ها مورد تعیید کرده، ببینید بزرگان حوزه علمی کدوم ها رو بیشتر تعیید میکنن. بدون اینکه پشت سر بزرگان مثل مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه صاحب بشین و بگید آقا میدونم زیر سوال بردن کدوم زیر سوال بردن، حضرت علامه نفتاهی عزیزی وجود ذهنی رو برد زیر سوال چه سال 1379؟ آیا عنوان یک عالم وجود ذهنی رو برد زیر سوال نفی مثلا فلسفه اسلامی بود؟ آیا نفی علامه طباطبایی بود؟ امروز دایی جوادی آمانی وجود ذهنی رو قبول داره؟ علامه نفتاهی عزیزی رد کرده که دو فلسفه جان درسی شده حقش کردن. آیا این ظرفیت فکری نظام فکری و علمی ما نیست؟ من با عنوان کسی که از بنیانهای یونانی فلسفه غرب رو میشناسم به شما عرض میکنم فلسفه غرب تدلیس داره، تدلیسی که در مسیحیت میبینید پدر پسر روح القدس، این از دل مدرسه فلسفه در اومده. این تدلیس تا دوره جدیدشون هم حاکمه. آقای هگل میگه تز آنتی تز سنتز، آقای فروید میگه اید ایگو سوپر ایگو، آقای داروین در واقع توی داروینیسمش میگه آرکیا، اکواریا و مفهومی به نام بکتریا. ببینید اساس فلسفه در شرک و تدلیس در معرفت. این رو اصلاحی میکنم. مرحوم علامه طباطبایی نمیدونستم مگر مرحوم علامه طباطبایی همه چیز رو بدانند. این که علوم جدیدشون تدلیسیه، یه کسی به من بگه مبانی نظر هگل تز آنتی تز سنتز نیست، تدلیس هگلیه، یه کسی به من بگه فروید نگاهش اید ایدو سوپر ایگو نیست، دور هوشمندیه، یه کسی بگه داروین مبانی نظریش مبتنی بر آرکیا و اکواریا و مفهومی به نام باکتریا نیست. پس این علوم جدیدشون که کاملا زیر سوال و شکوار بود. مسیحیت که دو سال پیش رفته اونجا باز شده طرف تهمت بکنه. این هم تفسیر، این تفسیر تو مسیحیت میدونید، اما میدونید که اساسش مال فلسفه است؟ میدونید اساسش مال هراکلیتوس، پارمنیدس و تالس و دیگرانه؟ خب این چیزیست که تو متون یونانی با کمال تعصب ترجمه نشده تو ایران. حالا که ما روشن کردیم، میگیم آقا آنچه که ما به نام جوابی عاملی میشناسیم، مثبایگردی میشناسیم، متحری میشناسیم، حسنزادی عاملی میشناسیم، علامه طباطبایی میشناسیم، اینا حکیمن، اینا فیلسوف نیستن. اگر زمان خودشون هم گفته میشه به فیلسوف خودشون هم تعریف میکردن، ما باید استقرار و لغت رو بگذاریم. این معناش نفیه یا معناش در واقع تجزیه کردن مبانی فکری و علمی انسان مسلمان امروزه. میدونم عدد درماکه، جراحی کردن درماکه، این ساختمون رو این مسجد رو بخواید فرسوده شده باشه بخواید تراکم در نو بسازید، نمیشه دیوارها رو نوازش کنید، باید تیشه رو کنن دست بگیرید. این به بعضی ها فرس میاد، اما اصفاری میکنم امروز امام جامعه فرموده باید تحول در علوم انسانی ایجاد کنید. برای تحول در علوم انسانی نگاه ما باید قرآنی، روایی و بعد خرد بشری باشه، با تکیه بر کلام بعد بعدم بیاد ببینیم خرد بشری در واقع حرفی میزنه که این مبتنی بر معیار قرآن عزت باشه یا نه. بعدم حرفایی که قبلا زده شده تایید نمیشه، تایید نمیشه. بذار دوستان عزیز چشمتون رو بشورید و به گونه دیگه ببینید. اگر این گونه نگاه کنید، این گونه بمانید، هیچ علمی تولید نخواهد شد.